به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. از شب گذشته تا کنون در مهاباد چه می‌گذرد؟ سایر شهرهای ایران چگونه همدلی خود را با مهاباد نشان می‌دهند و دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی به چه روزی افتاده؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. هجوم سرکوبگران به مردم در مهاباد با قطع برق شهروندان، اعزام نیرو از شهرهای دیگر و شلیک کور از شامگاه دیشب آغاز شد. از آن هنگام نام مهاباد چه در میان ایرانیان و چه در رسانه‌های دنیا تکرار می‌شود. چندین شهر ایران در حمایت از مردم مهاباد به خیابان‌ها آمدند. دانشجویان در دانشگاه‌های کشور همدلی خود را فریاد کردند و خیزش سراسری به رغم سرکوب‌ها ادامه یافته. صحبت‌ها و تهدیدهای مقام‌های جمهوری اسلامی از رهبر حکومت تا فرماندهان نظامی انتظامی از جانب مردم به هیچ انگاشته شده. تمام توان نیروهای سرکوبگر تاکنون نتوانسته در عزم عمومی خلل ایجاد کند. در چشم‌انداز امشب چند مهمان داریم، اما در ابتدا همراهیم با شاهد علوی همکارم در ایران اینترنشنال که به ما از آنچه که در خیابان‌ها می‌گذشت امروز بگه.
سیما و بینندگان برنامه چشم‌انداز، روز یک شنبه هم در ادامه اون چه که ما در مورد مهاباد الان شما گفتید، خب تحولات بیشتر در مهاباد و کردستان بود. من به اونا اشاره میکنم، دارم الان خبر میاد به اونا اشاره میکنم و بعد طبعا اگر فرصت به شهرهای دیگه هم خواهیم پرداخت. تهران رو داشتیم و چند جای دیگه. در مهاباد شما اشاره کردید، دیشب عملا نیروهای زیادی با سلاح سبک و نیمه سنگین از قرارگاه حمزه به اونجا در واقع رفتن، اعزام شدن برای اینکه شهر رو از کنترل مردم در بیارن. نگرانی این بود که کشتار صورت بگیره. ما هنوز تا این لحظه خبر نداریم که دقیقاً چیکار کرد، اما میدونیم افراد زیادی بازداشت شدن. نیروها تصاویرشون، ویدیوهاشون اومد، با سلاح‌های سنگین نظامی داخل شهرن. دست کم در یک مورد در پشت تپه شایگان عده زیاد از معترضان جمع شده بودن. قرار بود فرمانداری بیاد، حول و حوش ظهر بوده، مردم با این عنوان جمع شدن به یک معنا آتش بس حاکم بشه، حکومت نیروهای سرکوبش رو عقب بکشه. اما فرماندار نمیاد، مردم متوجه میشن که نیروهای سپاه که روی که از قرارگاه حمزه هستن و نیروهای در واقع گارد ویژه دارن فیلم میگیرن، درگیری میشه و دوباره اعتراض سر میگیره. جاهایی ما فیلم هایی داشتیم که در واقع مردم دوباره دارن اون و میگن، راوی داره میگه این سنگربندی رو که ما دیروز ساخته بودیم نیروهای نظامی دیشب خراب کرد، ما دوباره میسازیم. یعنی اون چه که اتفاق افتاده این هست که نیروی سرکوب بسیار زیادی به مهاباد اعزام شده، اما در نهایت مردم همچنان در مهاباد در خیابان و بازداشت ها، این تیربارها و دشکاه های بالای ماشین های نظامی هیچ خلل در اراده مردم در مهاباد ایجاد نکرده. و در یک مورد هم من میخوام مهاباد رو کامل بکنم. بله، این تصاویر که داریم میبینیم تصاویر ماشین های نظامی هست که در شهر مستقر شدن در طول روز، اما در طول شب ویدیوهایی داریم که دوباره در چندین محله در مهاباد، در شیلان، در پشت تپه، جاهای مختلف اونجا مردم تجمع کردن، دوباره سنگربندی کردن. در کلانتری 13 هم تجمعی بود، کلانتری مردم حمله کرد و مردم متقابل واکنششون دادن، سنگ پرتاب کردن و شعار دادن. این مهاباد هست. حالا اگر دوستان دیگر نمیدونم اطلاعات بیشتری داشته باشن، من در حد بله در این حد در مورد مهاباد ما میدونیم. و البته تصاویری منتشر شده بود از مهاباد که در واقع میگفت که مثلا نیروهای امنیتی رو، نیروهای سرکوب رو نشون میداد که گویا اینها دارن با مردم خوشبش میکنن. این تصاویر واقعیه، اما این به این معنا نیست که نیروهای سرکوب مردم پیوست.
شاید نمیدونم صدای من اگر میاد، همون اولش به نظر میامد که داره تاریخ دیروز رو میده روی اون ویدیو، درسته؟ میگفت 28 آبان.
بله. این یه خورده در واقع عجیب غریب بود. منتها نکته این هست که تصاویری که ما الان داریم، خبری که داریم از یک شنبه شامگاه، یعنی همین الان که با هم صحبت میکنیم و ساعتی پیش، این هست که دوباره مردم مقاومت میکنن، دوباره تیراندازی شده، مردم ایستادن. اون تصاویر به یک معنا فریدهنده است. نه نیروها سر پس خودشون تسلیم کردن، نه مردم دست از مقاومت کشیدن.
بله.
جایی بوده که تعادل نیرو در حدی هست که مأمورین ناچار شدن که بدون در واقع سرکوب کردن حرکت بکنن، از اون خصیصه طبیعی خودشون دور شدن به خاطر فشاری که مردم آوردن. اما فقط مهابات نبود.
اجازه ما جزئیات بیشتر درباره مهابات رو با همکارم سامان رسول‌پور که او هم در استودیو هست صحبت بکنیم و بعد برگردیم به سراغ بقیه شهرها و اون چی که همین الان دارد در خیابون ها میگذره. سامان، میدونیم که در وضعیت فعلی هنوز در شهر اوضاع عادی نیست. تازه ترین اطلاعاتی که همین الان از مهابات هست چیه و اصولا میدونیم که در طول روز خبرها زیاد بود، از یه طرف میگفتند که مردم رفتن به استقبال، بعد معلوم شد که این اصلا ویدئو مال جای دیگری بوده. به نظر میرسه که یک تلاشی برای مخدوش کردن اطلاعات وجود داره. چه اتفاقی دقیقا داره میفته؟
در واقع اتفاقی که افتاده اینه که خب تا دیشب تا صبح عملا تیراندازی بی هدف و کور به سمت در و برحال شیشه های منازل شهروندان مهابات ادامه داشته، صداهای تیراندازی قطع نمی شد، برق قسمت های از شهر قطع بوده و در این حال خب جمهوری اسلامی سعی کرده که فراخوان های وسیع و سریعی که برای حمایت از مردم ایران، مردم مهابات در سرتاسر ایران منتشر شده از شخصیت های مختلف، از برحال شهروندان، این رو به روی مختل بکنه. جمهوری اسلامی بسیار بسیار نگران هست که یک همدلی جمعی در بین مردم ایران شکل بگیره، چرا که چهار دست تلاش میکنه که این تصویر رو بده که شهر، مثلا شهرهای مثل مهابات، مردمش، مردم کردستان، مردمانی هستن که خواستار تجزیه هستن و به این طریق همیشه سرکوب رو، حضور میلیتاریستی رو توجیه کرده. اما اتفاقی که الان افتاده اینه که نه تنها این فراخوان‌ها همین الان که همین لحظه که سرعت به صحبت می‌کنیم باعث شده که اون نگرانی یا اون نگرانی واقعی جمهوری اسلامی برای این همدلی شکست بخوره، بلکه می‌بینیم که در ده‌ها شهر ایران همین الان از شهر مختلف کردستان، جاهای دیگه در تهران، مردم دارن برای مهابات به خیابان اومدن، شعار دادن. یک نکته دیگه که در مهابات اتفاق افتاده، نیروها سعی کردن امروز بگن که مردم بیاین جمع بشین، فرماندار میخواد بیاد با شما صحبت بکنه و به این ترتیب بخشی از مردم رو به اصطلاح دعوت کردن، در ظاهر صحنه سازی کردن که بیان مذاکره بکنن. منتها به محض اینکه بخشی از مردم اومدن، نیروهای سرکوب شروع کردن به تصویر برداری و مردم واکنششون دادن و مردم رو زدن و تیراندازی کردن. یعنی عملا تلاش کردن که مردم رو گیر بندازن، تله برای مردم بذارن. خب جمعیت خیلی کمی اونجا حاضر بودن و اعتماد کردن. منتها از در الفبای سیاسی جمهوری اسلامی کردها خیلی این تجربه رو دارن که دعوت به سازش، دعوت به مذاکره، دعوت به گفتگو معمولا اسم رمز ترور هست، کما اینکه در تاریخ به اصطلاح مبارزات کردها هم مثلا دکتر عبدالرحمن قاسملو تحت همین بیاین با هم مذاکره کنیم به وین رفت و اونجا قتلگاه خودش شد. الان وضعیت همچنان در مهابات، مردم در بخش‌های اشهر در خیابان هستند، صدای تیراندازی شدید و گستره در بخش‌های مختلف شهر شنیده میشه و ویدیوهای بسیار زیادی به دست ما رسیده که نیروهای سپاه پاسداران با سلاح‌های سنگین در سطح شهر هستن. منظورم از سلاح‌های سنگین تیربار و سلاح‌های به هر حال جنگی هست که ما
ماشین حداقل من ویدیو دیدم که دوشگاه داشتن توی
ما. دقیقاً سیمون، مشابه این رفتار نظامی رو ما فقط زمانی دیدیم که داعش به شهرهای مختلف حمله می‌کرد و لحظه ورودش به شهر ماشین‌های مثل تویوتا داشتن که نیروهاشون سوار بر اون بودن و اون تیربارها رو داشتن. دقیقاً اون صحنه ورود داعش امروز در مهابات یک نوع دیگری تکرار شد.
اطلاعاتی در مورد آمار زخمی ها یا کشته شده ها هست یا نه؟ میدونیم که تمام شب صدای تیراندازی بود، در روز به مردم شلیک کردن. چیزی میدونیم درباره اینکه آیا کسی زخمی شده، کشته شده، چقدر؟
اطلاعات دقیقی هنوز نداریم. میدونیم که دست کم یک نفر رو من شنیدم که به شدت زخمی شده بود، منتها هنوز آمار دقیق نیست. اینجا مایلم یک نکته دیگر رو اضافه بکنم و اون این هستش که خیلی از مردم شهر این تصاویری هم که داریم میبینیم و خودشون احساسش کردن، با شاهدش بودن، از تعبیر حکومت نظامی دارن استفاده میکنن که دیگه جمهوری اسلامی نمیتونه مهابات رو سرکوب بکنه و وارد یک فاز دیگر از حضور نظامی گسترده در شهر شده که اونها ازش به عنوان حکومت نظامی تعبیر کردن.
ولی با این حال بازم مردم تو خیابون بودن.
نه تنها در خیابون بودن، بلکه شهر امروز یک پارچه در اعتصاب بود و این خیلی مهمه. یعنی اعتصاب چندین هفته است که ادامه داره، منتها امروز مردم در واکنش به این اقدام دوباره از خونه هاشون نیومدن و واقعا شهر حداقل در ساعت‌های از روز، ساعت اولی روز، سوت و کور بود و یک سکوت گورستانی حاکم بود به عنوان واکنش مردم به این حجم سرکوب.
خیلی ممنونم از تو، حالا برمیگردیم به شما. شاهد علوی همکارم کماکان با ما هست. شاهد، فقط به ما خیلی کوتاه اگر بگی همین الان در شهرها و خیابانها اونهایی که در همدلی و همبستگی با مهاباد آمدن بیرون، میدونیم که فراخوان داده شده بود، چه خبر هست؟
بله، سعی میکنم کوتاه بگم واقعا سیما، چون مفصل هست اما چشم کوتاه میکنم. اشاره بکنم که خانم عبادی هم درخواست کرده از شخصیت هایی که مسئولیت پذیر باشن و از مهاباد اعلام حمایت بکنن، فراخوان براش بدن. اما جدا از مهاباد که به نظرم خیلی مهمه، بوکان هم دیشب حمله کردن همزمان با مهاباد، خبرش کمتر اومد. تصاویر بسیار زیادی داریم که به خونه‌های مردم ریختن، طلا و جواهر مردم رو دزدیدن، ماشین‌ها رو تخریب کردن، خونه رو ویران کردن به یک معنا و رفتن. کسی رو لزوما نکشتن، دست کم تا حدی که ما تا این لحظه می‌دونیم، اما به هر حال خونه رو تخریب کردن، عده زیادی رو بازداشت کردن. کلهرآباد، فرهنگیان، همین الان هم که با هم گفتگو می‌کنیم میگی چه می‌گذره در کلهرآباد، فرهنگیان، کلتپه، مجبورآباد، چهارراه حصار، میرآوا، علی‌آباد، عملاً دوباره درگیری زیاد، مردم در خیابانن، مثل مریوان که مثل مهاباد که همیران مردم در خیابانن. مریوان خیابان مردوخ تیراندازی مردم شده، در تپه مسک مردم جمع شدن، در سقز، شهدا، سعدی، کریم آباد، شیلان درگیری هست الان که ساعت 9 شب ایران هست. در جوانرود متاسفانه درگیری ها خیلی شدید شد و حکومت در واقع علی خامنه ای دست کم دو نفر از معترضین رو با شلیک مستقیم کشته. سربازان علی خامنه‌ای، بهادین ویسی نوجوان 16 ساله و عرفان کاکایی معلم این شهر. این و البته مردم الان جوری مارستان همین که هم گفتین جمع شدن برای اینکه پیکرها رو حکومت ندزده. در سنندج هنوز تجمع هست. دیشب آخر شب که ما درگیر بحث مهاباد بودیم، حسین عبدپناه 70 ساله در تجمع حمایت از مهاباد در واقع اونجا جانش از دست داد. در پیرانشهر دست کم یک جان باخته داریم، تایید شده درگیری شدید هست. کامیاران، سردش، ربط، تکاب، کرمانشاه محله مسکن، پاوه، ارومیه، اینا جاهایی هستن که عملا ما میدونیم که مردم الان در طول امروز و امشب تجمع کردن. در تهران خیابان شریعتی، تهران پارک، عبدالآباد که بعد از تجمع دانش آموزان خیلی قابل توجه است، مردم دانش آموزان پیوستن، مغازه‌ها بسته شد، درگیری بسیار شدید شد و ویدیو زیاد داریم. مراسم جان باخته حمید روحی در بهشت زهرا، مردم بنر قاتل حمید رو تموم میشه علی خامنه ای آتش زدن و مامورا حمله کردن، عده‌ای بازداشت شدن، تیراندازی کردن. در کرج جاده حیدرآباد، در اصفهان منطقه خاقانی، دشتی پارسیان و هرمزگان فشار برای مهاباد سر دادن. دشتی پارسیان و هرمزگان جای کوچیکی از ما این روزها مرتب ازش میشنویم. در مشهد که مامورین فرار کردن در یکی از مناطق درگیری، در ارومیه، در عراق و البته ویدیو نگرفتم، منتها منابع من گفتن که در بناب و ملکان و مراغه هم درگیری بوده، مردم جمع شدن، خبر تایید نشده است چون من هنوز ویدیویی ندیدم. اما مدرسه برقعی قم مامورا حمله کرد، آخوند اونجا حضور داشت، برای بسیجی دانش آموزا شعار دادن، آخوند و بسیجی به خوی خودشون طبیعی خودشون برگشتن، کودکان رو آزار دادن، یکی از کودکان متاسفانه به بیمارستان منتقل شد، در مورد حالش الان نمیدونیم. در دهگلان هم در خیابان مأمورین دانش آموزا شلیک کردن. در تهران، در تجریش، در اردبیل دانش آموزان، تجریش تهران دانش آموز، اردبیل دانش آموز و اصفهان هم دانش آموز، و البته دانشگاه‌های زیادی بودند که از درگیری و تجمع مثل خواجه نصیر تا تحصن، حداقل من اینجا 20 دانشگاه اسم دارم که احتمال میدم وقت نداشته باشیم بگیم. اما اعتصاب‌ها رو هم باید بگیم که دوباره در شهرهای مختلف کردستان
میشنم این صده من. بله. تصاویری که داشتیم میدیدیم تصاویری بود که از جوانرود برای ما فرستاده بودند. همزمان ادامه صحبت شما رو میشنم، فقط لابلا اجازه بدید من خیلی کوتاه بگم که تصاویری که دارن پخش میکنن تصاویر کجا هست. بفرمایید.
چشم، عذرخواهی میگم، من سریع میگفتم، ببخشید شما رو نشیندم. بله بله، جوانرود بود، اینم بنر خامنه ای بود در واقع بهشت زهرا زمان مراسم سوم و هفتم حمید روحی. اما اعتصاب ها هم جریان بود. خیلی مهمه که مردم بدونن که در شهری مثلا مثل سرقز که روزهای متمادی اعتصاب دائم هست، این مردم چطور این مغازه داره در واقع تأمین زندگیشون رو میکنن؟ در سرقز، سنندج، کامیاران، بوکان، مهاباد، بانه، دهگلان، ربط، دردشت، پیرانشهر، جوانرود، روانسد، همه این حال من و البته اینا شهرهایی بود که کامل اعتصاب بود. اعتصاب شرکت خودروسازی مرتب امروز ادامه داشت. در نیکشهر، نیکشهر بلوچستان اعتصاب بود. در تهران عبدالآباد بازار احسانی بسته شد. شهرزای اصفهان اعتصاب بود. چابهار اعتصاب بود. اینها مواردی از اعتصاب بود که من سعی کردم خیلی کوتاه بگم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. حالا در ادامه باز هم همراه شما خواهیم بود. سامان رسول‌پور همکار دیگرم یک خبر داره. خبر سامان رو میشنویم و بعد میریم به سراغ دیگر مهمانان.
در همین لحظه که صحبت میکنیم، خبری که به دست من رسید اینه که در مهاباد، در منطقه‌ای که بهش میگن در کردی بری شیلانان، قسمت شیلانان، مردم اومدن بیرون و حضور مردم پررنگ و صدای تیراندازی شدید در اون منطقه میاد. خبری که همین الان به هر حال من از منابعی که در مهاباد هستن به دستم رسید. به علاوه این که در جوانرود هم خبری که باز چند دقیقه پیش اومد تاکید بر این هستش که تعداد زیادی از مردم شهر مقابل بیمارستان جوانرود تجمع کردن برای پیگیری وضعیت کشته شده و زخمی که تعدادشون هم کم نیست.
و خب نگرانی هم دارن در مورد اینکه جمهوری اسلامی پیکرهای مردم رو می‌دوزه. بهمن قبادی فیلمساز همراه ماست و جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر دیگر مهمانی که همراه ما خواهند بود. با بهمن قبادی صحبت رو آغاز می‌کنیم، ادامه می‌دیم. در واقع آقای قبادی، از وقتی که به مهاباد حمله شد، دیشب در بوکان تیراندازی بوده که خب کمتر خبرش رو شنیدیم، خیلی درباره همبستگی سراسری صحبت می‌کنم. فراخوان‌هایی داده شد بلافاصله از سمت چند نفر از فعالان سیاسی. فکر می‌کنید اهمیت این که در لحظه‌ای که داره یک اتفاق در یک گوشه می‌افته، مردم در جاهای دیگه ازش مطلع بشن و ابراز همبستگی بکنن چیه؟
بله، درود به شما و درود به مردم شریف ایران. خب مطمئنم بچه های ایران، مردم ایران مثل ماها اخبار رو زود میبینند و خیلی جاها لازم نیست که لیدرهای بیان در مورد این حرف بزنن. همیشه گفتم که ایران یک تن یک پارچه است. پای قوی ایران که اگه کردستان باشه که هست، بلوچستان باشه که هست، زخمی شده، شما نمیتونید پاتون رو رها کنید. یعنی مگه میشه با پای زخمی حرکت کرد؟ این زخم همیشه خواهد مون رو روح شما، رو شناسنامه شما. و کردستان زخمیه، داره کشته میده. ما راحت میگیم کشته دادیم، تسلیت میگیم. فردا مراسم هست، چهلم هست، ما توی گرداب، توی یک منجلابی گیر کردیم به نام تسلیت و سیاهی و کشت و کشتار و به راحتی ازش میگذریم. در روز جهانی کودک که الان باید تبریک بگیم به بچه‌هامون، ما باید تسلیت بگیم به بچه‌هامون. ما کودکی نکردیم، ما تو وضعیتی هستیم که یکم از خواب باید بیدار شیم. ما این ما توی بند عمومی زندانای خونه هامون نشستیم، از معتاد نشستن و تنبلی هستیم. یک واژه هست همیشه دوستم میگم، خوبیم که آره یه حقوق بخور نمیر داریم. ما حداقل ما اینه، بخور نمیر. یعنی ما چیزی به نام انسانیت و واژه‌ای به نام انسانیت رو ما گم کردیم و دنبالش نیستیم، تنبل شدیم. تمام مکانهایی که باید مردم باشن، حضور داشته باشن، همه رو جمهوری اسلامی جلاد بست، مردم منو افسرده کرد که به راحتی از کشتار مردم کردستان، اصیل‌ترین، یکی از اصیل‌ترین نژادهای ایرانی، ما به راحتی ما چشمونو ببندیم. خیلی هم مثلا امروز رفتن، مطمئنم به خاطر فوتبال آبجوشون هم خریدن، تخمشون هم بردن اونجا بشینن فوتبال نگاه کنن. ملت تو داره میمیره، پای راست شما داره اونجا.
واقعا هم اینطور نیست. البته آقای قبادی اجازه بدید من بگم، همین الان مردم در چندین شهر در خیابان هستن.
بله کمه، حقیقت رو باید بگیم، کافی نیست. بچه‌ها یه جمله بگم، درسته یک نفری که میاد بیرون به مثابه 100,000 نفره. اینو میخواستم به نیروی سرکوبگر بگم، فکر نکنه نیروی کمی هست. هیچ کجای دنیا وجود نداره که حکومتش بچه کشی آدم ها رو بکشن. با این اوصاف مردم دارن میان. یعنی یک نفر آدم انقلابی در ایران یعنی 1,000,000 حضور در کشورهای اروپایی که این کشت و کشتار انجام نمیشه. نیروی سرکوبگر فکر نکنی که یه تعداد آدمه، نه، 80,000,000 آدم در خفقان مطلقن. این یک حقیقت محضه. و بچه‌ها باید این سکوت رو بشکنن. فقط کردها شجاع نیستن، همه شجاعین، ولی شجاعت انگار گم شده. دیر پیداش نکنید وگرنه در خودمون میکشیم. میشه بیشترش کنید، میشه این فراخانی که من دیدم از علی کریمی عزیز، از مسیح، از همه بچه‌ها، واقعا انتظار بیشتری بود از حمایت از این ملت. مردم شاخ شاخ ایرانن، وایستادن جلوی غرب. هر بلایی که میاد سر هر جنگی که شد تو ایران و عراق، قربانیاش ایلامیا و کرمانشاهی و آذربایجان غربی و کردستان بود و جنوبیا. خب اینا سپر شما بودن، مگه میشه این سپر رو ول کنی؟ مگه میشه این مردم ها رو، مردم منطقه رو ول کرد؟
بسیار خب، حالا صحبت رو با شما ادامه خواهیم داد. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار. آقای برزگر، شما چگونه می‌بینید قضیه رو؟ با اصولاً اشاره کردن به اینکه استان‌های برحال مرزی سپر بلا بودن در دوران جنگ 8 ساله با عراق. در یک همچین وضعیتی همبستگی در داخل ایران چه معنی داره برای این استان‌ها که به خصوص در این روزها جمهوری اسلامی سنگ تمام گذاشته برای سرکوبشون؟
بله، با سلام به شما آقای قبادی و مردم شجاع و دلیر ایران که در بیش از 2 ماه گذشته صحنه‌های شگفت‌انگیزی رو از همبستگی و یکپارچگی ملی و مقاومت در برابر نیروهای سرکوبگر خلق کردند. واقعیت همین این هستش که جمهوری اسلامی در 43-44 سال گذشته با در واقع بنیان کردن حکومت خودش بر تبعیض و شق شق کردن مردم، اتمیزه کردن جامعه، سعی کرده که بین هر گروهی و هر در واقع سنفی، هر طبقی، هر قشری، هر قومی، هر تباری جدایی ایجاد بکنه، هر یکی رو با انگی در واقع در مقابل دیگری قرار بده و تصورات عجیب و غریبی رو در واقع در بین افکار عمومی رواج بده، گویی که بخش‌های مختلف ایران، مردمانی که در طول تاریخ در این سرزمین در کنار هم زیستن و مفهوم فرهنگی رو بیش و پیش از هر چیز خلق کردن به نام ایران، همه اونها نشستن و مترصد این هستن که بخوان این مفهوم عزیز رو تکه پاره بکنن. خب این در واقع یک نوع فرافکنی است که جمهوری اسلامی انجام میده. جمهوری اسلامی در واقع خودش به تنهایی بزرگترین و خطرناکترین دشمن ایران و ایرانیان است. حالا در این 2 ماه گذشته اتفاقی که افتاده چیست؟ این هستش که ناگهان تمام آنچه که جمهوری اسلامی در این 4 دهه رشته بود پنبه شده و ما میبینیم ناگهان که شعارهایی سر داده میشه که لرزه بر تن جمهوری اسلامی میاندازه، برای اینکه اون مبنای قدرتیابی جمهوری اسلامی رو به زیر سوال میبره. وقتی که شعار سر داده شد که کردستان کردستان، چشم و چراغ ایران، یا از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران، این در واقع چیزی نبود که جمهوری اسلامی بخواد. شما میبینید که در تمام این دوره تلاش کرده که در مناطقی که تصور کرده بود، سرمایه گذاری کرده بود که بخواد اونها رو به عنوان کسانی که در پی تجزیه هستن، در پی جدایی از ایران و تکه تکه کردن ایران هستن معرفی بکنه، اما دیدیم که چگونه در زیر شدیدترین سرکوب ها فریاد همبستگی و یک پارچگی ملی سر دادن. شما
اصلا یک جوری ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی داره سعی میکنه این وسط فرافکنی بکنه که انگار این مردم هستن که دارن جمهوری اسلامی رو میکشن. یه جوری در مورد قتل‌هایی که انجام میده حرف میزنه، پیکرهای مردم، بچه‌های مردم رو میکشه، بدن اینها رو میدزده و بعد باید بری جلوی بیمارستان باید باشی تا اجازه ندی پیکر بچه رو ببرن، یا تو خونه مردم نگه میدارن، یخ میذارن رو پیکر جگرگوشه هاشون. واقعا یک توحشی از جمهوری اسلامی داره میره که از داعش کمتر دیده میشد، یا در حمله که عراق به خاک ایران داشت بعید میدونم اینجور با مردم، با شهروندان رفتار کرده باشه. توی همچین وضعیتی چه استیصالی جمهوری اسلامی رو به جایی میرسونه که اینجوری ماشین زرهی میبره به شهر، قطار تسلیحاتی میبینیم به شهر داره وارد میشه، ماشین های زرهی وارد میشن؟ باور نکردنی این وضعیت.
کاملا درسته. ببینید، ما اساسا نمیتونیم واقعا نمونه‌ای برای این پیدا بکنیم. حتی نیروهای خارجی اشغالگر اگر به کشوری حمله بکنند یا میکردن در گذشته، ما شاهد چنین صحنه‌ای نبودیم. اگر نیروهای صدام حسین به عنوان مثال وارد مهاباد میشدند، چه کاری میکردند که نیروهای یک حکومت اشغالگر به اسم جمهوری اسلامی امروز انجام نمیدن. اگر نمیدونم مثلا طالبان از افغانستان وارد زاهدان میشدن، چه کاری میتونستن انجام بدن که نیروهای سرکوبگر و اشغالگر جمهوری اسلامی با مردم نمازگزار در این شهر در اون جمعه سیاه و جمعه های بعدش انجام ندادن؟ به هر نقطه از کشور که شما نگاه بکنید، واقعا چه کشوری، چه نیروی اشغالگری میتوانست حمله بکنه و کودک 10 ساله‌ای مثل کیان رو که در واقع در داخل خود رو بوده به همراه مادرش او رو به گلوله ببنده و به این شکل در واقع جانش رو بگیره؟ یا همین امشب در جوان رود همونطور که آقای علوی گفتن و مردم باید جمع بشن در بیمارستان که بخوان پیکر عزیز خودشون رو بگیرن. چرا؟ برای اینکه اونها رو میدوزن، میبرن در جایی بینامونشان خاک میکنن و حتی نشانی از مزار اون عزیز جان باخته رو به خانواده نمیدن. یعنی ترین شکل ممکنش که واقعا ما، شما اگر آلمان نازی وقتی به فرانسه رو اشغال کرد هیچ یک از این اتفاقات نیفتاد، میدونید؟
پیکر کشته شدگان کار نداشتن دیگه، اون رو نمیدوزیدن مخفیانه دفع کنن. اجازه بدید درباره شهریار اشاره کردید به اینکه پیکرها رو میدوزن و دفن میکنن. شهریار محمدی کسی بود که عکس او در رسانه ها خیلی همه جا فراگیر شد. شهریار رو در مسجد در حالی که پیکر دوستش محمد حسنزاده رو در میان گذاشته بودند بالای سر او نشون میدن. روز بعد از دفن کردن پیکر دوستش که احتمالاً اون هم برای اینکه امنیتی ها ندوزن پیکر دوستش رو در مسجد گذاشتن. این تصویری است که واقعا تکان دهنده است و تا صبح بالای سر پیکر دوستش محمد حسنزاده بیدار نشسته بود و بعد روز بعد خودش کشته میشه. پیکر شهریار محمدی رو از توی بیمارستان دزدیدن ماموران امنیتی، بدون اجازه خانوادهش، بدون اطلاع اونها در مکانی دفن کردن. برادر او صحبت‌هایی داشته، اگر اجازه بدید صحبت‌های برادر او میلاد محمدی رو بشنویم که برادر شهریار محمدی است که در بوکان به دست نیروهای امنیتی کشته شد، پیکرش رو دزدیدن و دفن کردند.
بله، همه هموطنانم، من میلاد محمدی، برادر شهید شهریار محمدی از شهرستان بوکان، درود بر تمام شرف همه مملکتم، همه ایرانیان عزیز. برادر من برای کل ایران شهید شد. هیچ ناراحت نیستم، گریه نمی کنم، چون برادر من سرشون آسمون است، سر ما بالا، بر سرمون بالا میگیریم، با افتخار میگوییم ما همه برادر شهید شهریار محمدی هستیم و شهیدان دیگه. ما تعصب اینو نمیکشیم بگیم کردیم، میخوایم از ایران جدا بشیم. نه، ما یک ایرانی هستیم و یک ایرانی میمانیم. و درود بر شرف همه مملکت ایران. نترسید، نترسید، هیچ مشکلی پیش نمیاد، شهید میدیم، با افتخار میگیم شهید شدیم. هیچ نترسید، با افتخار میگیم شهید شدیم. درود بر شرف همه مملکت ایران، درود بر ترک، درود بر فارس، درود بر بلوز، ترک، عرب، همه مملکت ایران. ما از ایران نمیخوایم جدا بشیم. ما سنی هستیم ولی همه ایرانی رو دوست داریم، فرق نمیکنه. ما تعصب سنی بودنمون رو نمیکشیم، ما یک ایرانی هستیم. برادر من برای همه جان داد، برای شما، برای من، برای همه مملکت، برای زن، زندگی، آزادی. درود بر شرفتون. نترسید از گلوله، نترسید از تانک، نترسید. میمیریم، چه خوبه با مرگمون با شهادت باشه، چه خوب است مرگمون با شهادت باشه. زن، زندگی، آزادی.
صحبت های میلاد محمدی رو شنیدید، برادر شهریار محمدی. آقای قبادی، شما چی فکر میکنید؟
وحشتناکه، یعنی واقعا هیچ کجای دنیا اینجوری نیست. فکر کنم اگه
آقای قبادی، وحشتناک نیست، زیباست، عمیقا تکان دهنده. میگه ما ایرانی هستیم، به ایرانی بودنمون افتخار میکنیم، برادرم برای ایران کشته شد. یعنی اصلا هر آنچه که این دستگاه دروغ جمهوری اسلامی تلاش میکنه مردم رو متهم کنه به تجزیه طلبی، آدمهایی که برای زن، زندگی، آزادی کشته دادن، اینجوری میشینن جلوی دوربین حرف میزنن. این آدم جون خودش در خطر، این آدم تو ایرانه.
ولی این از بالاتر اگه نگاه کنیم، واقعا یه جور شکنجه دادن ما خودمون، جلوی خودمون، جلوی مردممون میایم شکنجه روحی میشیم و بانی و باعثش جمهوری اسلامی جلاده. جلادهایی که از چند سال پیش شروع کرده بودن به کشتن، میخوام به حرفایی که این برادر نازنین زد اشاره کنم. من اونجا بزرگ شدم، تو کردستان به دنیا آمدم، داییمو از دست دادم، عموهامو از دست دادم، خواهر زخمی داشتم، کشت و جنازه دیدم، جنگ‌های داخلی رو بودم، جنگیدن کردها چون جمهوری اسلامی رو نپذیرفتن. اینا رو میگم هم به بچه‌هایی که انقلاب میکنن، هم به نیروی سرکوبگر. اون موقع داییم پیشمرگه بود که شهید شد، 26 سالش بود، میومد میگفت جنازه ها رو ما وقتی که پاسدارها رو میگیریم زندانی میکنیم، ولی اگه یه سربازی رو بگیریم اسلحه‌شو فقط میگیریم و برگم بهش میدادن. یعنی دلشون نمیومد که سربازی رو اذیت کنن. بعد جنازه ها که تحویل داده میشد، خود جمهوری اسلامی، به تمام مقدساتم قسم، خود جمهوری اسلامی دست و پای سربازه خودشو میبرید، بسته بندی میفرستاد برای مردمشون تو شهرهای مثل اصفهان و شیراز و تهران، و این واژه شروع شد، کردها دست و پا میبرند. زورشون هم این ملت به مورچه نرسید. اگه میخواستن جدا بشن، فرصت های طلایی بود. همون جنگ عراق با امریکا فرصتی بود که کردها بلند شد و برن. هیچ وقت نشد.
راجب الان حرف بزنیم، میدونین راجب همین الان صحبت کنیم.
جدایی طلبی هیچ وقت صفت کردها نبود در ایران. ما فقط چرا می جنگیم؟ یکم باید برای این بچه ها توضیح بدیم تاریخچه این که کردها و بلوچ ها چرا بیشتر می جنگیم. دلایل مختلف داره. بیشترین فقر رو دادن، تمام بیشترین پولا رو از اونجا دزدیدن و دادن به حزباشون در جای مختلف، بیشترین مواد مخدر رو بردن اونجا، تمام بیکاری اونجا، این ملت خسته است. و این کم کم به جای دیگه رفته، کرمانشاه هست، ایلام هست، و این وضعیتی که جمهوری اسلامی داره تغییر میکنه.
اصلا کشوری مثل ایران با ثروتی که داره آقای قبادی، اصلا نمیبایست یک همچین وضعیتی داشته باشه. ما چرا باید این فقر رو داشته باشیم؟ چرا پول برداشته باشیم؟
میخوام اینو بگم، آنچه که اونجا داره اتفاق میفته به سرعت داره میاد توی مرکز. یعنی فکر نکنن بچه‌هایی که الان جای دیگه هستن شرایط بهتره، انگار از اقتصادی که نیست. اونا باید بدونن وضعیت به مراتب بدتر از کردستان و بلوچستان خواهد شد براشون. اینجا تنها فرصتی که وقتی که کرد برادری که برادرش شهید شده و داره من داشتم میمردم ولی گریه نمی کنه، میگه شهید دادیم و ما باید ادامه بدیم. این مبارزه باید به نفع برنده و صاحب مملکت، یعنی صاحب زمین ماییم. ما اشغال شده سرزمین ما، یک تیم مافیا جلاد اومده و گرفته و استفاده کرده، منابع ما رو خورد، جوانای ما رو خورد، خون ما رو مکی، کیانهای ما رو گرفته. به خاطر میگم انگار شکنجه میشیم الان وقتی که در مورد خودمون حرف میزنیم. اینجا باید تموم بشه این زندان و زندانی شدن و شکنجه شدن. این شکلی باید تمومش کنید، یک نقطه باید بذاریم، این جمله و این صفحه باید بسته بشه. نمیشه که تمام 43 یه دفتر 50 برگی داشتیم، نه 44 برگ سیاه ما داشتیم. ما باید این برگار بدازیم یک جا در این زباله. نمیتونیم به خاطر سالهایی که معلوم نیست سیاه‌تر از این باشه ما بمونیم. ما باید سفیدی رو بیاریم. خدای رنگین کمانی که میخوام اینو به شما بگم، خیلی خیلی مسیج غریبی بود وقتی از دهن کیان شنیدی خدای رنگین کمان. یعنی اینقدر سیاهی در مملکت من باریده، اون طفل معصوم، بچهای ما میفهمن، یعنی پیشگویی میکنن که رنگ از ایران پریده، رفته و این رنگ باید برگرده و اون رنگ اقوامه و اون رنگ ملت‌هایی که کنار هم میتونن ایران آباد کنن. هیچ کردی رو تا به امروز من در ایران ندیدم یک بار به من بگه میخوام جدا بشم. به تمام مقدساتم هیچ وقت ندیدم و نشنیدم.
ایران مال همه ایرانیانه و هر کسی که در این خاک زندگی میکنه سهم داره، حق داره از این کشور و این حق میبایست به طور مساوی برای همه تقسیم بشه. ایران مال ایرانیان نیست که روی خاکش دارن زندگی میکنن. مهم نیست جمهوری اسلامی چی میگه و چه پروپاگاندایی این وسط داره میاد. مردمی که معترض هستند برای حقشون در خیابان هستند و این حق رو تا نگیرن به خونه هم
برمیگردن. کمکشون بکنیم.
بله، آقای برزگر اگه اجازه بدی صحبت رو شروع بکنیم، ادامه بدیم. آقای برزگر، صحبت های میلاد محمدی رو شما هم شنیدید، واقعا پیام تکان دهنده است برای پاسخ جدا کوبنده است برای همه اون حرف‌های بی بنیانی که جمهوری اسلامی داره میگه در مورد همه اون آدم‌هایی که در خیابون هستن. توی یک همچین وضعیتی به نظر شما قدم بعدی مردم، قدم بعدی آنها که در خیابون هستن، چه در شهرهای دیگر و چه در نواحی کردستان؟
خیلی واقعا ممنون هستم که این ویدیو تکان دهنده رو پخش کردید. فوق العاده مهم بود. من واقعا از زمانی که دیدم به شدت تحت تاثیرش هستم و اتفاقا در بخش اول صحبتام می‌خواستم به اون اشاره بکنم که خوشبختانه شما صحبت‌های خود میلاد رو پخش کردید که بسیار گویاتر و موثرتر بود تا اینکه مثلا من می‌خواستم اون رو بیان بکنم. ببینید صحبت‌های کسی مثل میلاد که سوگوار برادر خودش هست و این گونه صحبت می‌کنه، حجت رو بر همه ما ایرانیان تمام می‌کنه. باید این بساط رو جمع بکنیم که عده‌ای دیگر از هموطنان خودشون رو به خاص و اراده جمهوری اسلامی بر اساس نقشه پلید جمهوری اسلامی همواره در جایگاه متهم قرار بدن و شکلی رو ایجاد میکنن، وضعیتی رو ایجاد میکنن که یک برادر سوبار هم ناگزیر باشه بخواد بیاد برای این نکته‌ای که باید بر همه ما مسجل شده باشه. حداقل در این دو ماه باید دیگه، اگر قبل از این هم نمیدونستیم، در این دو ماه باید این رو فهمیده باشیم که ما همه ایرانی هستیم و باید این تفکر رو بگذاریم کنار، همون تفکری که ولایت فقیه رو ایجاد میکنه که گویی عده‌ای از عده‌ای مسلمان‌تر هستن، فقهایی هستن که از دیگران بهتر میفهمند و اونها در واقع میتوانند صلاح و مصلحت دیگران رو تشخیص بدن، اونها شهروند برتر هستن. در ایران همه ایرانی هستن، ما کسی رو نداریم که از دیگری ایرانی تر باشه به اعتبار اینکه در بخش خاصی از این کشور داره زندگی میکنه.
حکایت تفرقه بنداز و حکومت کن همیشه برای جمهوری اسلامی اولا یک سیاست اصلی بوده دیگه، در تمام زمینه ها، از آب گرفته تا آنچه که در بین شهروندان، تمام تلاشش رو کردی که بین آدم ها دیوار بگشه، ولی این دیوار همه ریخت.
و ما باید این رو عمیقاً درک بکنیم که وطن چیزی به مراتب فراتر از خاکه. وطن فرهنگ ماست، وطن تاریخ ماست، وطن اسطوره های مشترک ماست و در نهایت وطن بیش و پیش از هر چیز هم وطن ماست. اگر قرار باشه که در واقع ما وطنی داشته باشیم که بر پایه ظلم و ستم بر هم وطنان ما استوار شده باشه، چگونه میتوانیم به این وطن افتخار بکنیم؟ ما وطن میخوایم که در اون آزادی و برابری باشه، تبعیض نباشه، همه به یک اندازه ایرانی باشن و همه به یک اندازه از حقوق و از منافع و مواهب اون کشور بهره‌مند بشن. و این اون چیزیست که از بلوچستان تا کردستان، از خراسان تا خوزستان داره فریاد کشیده میشه. ما مردم ما هم مشکلی نداریم، در طول تاریخ در زندگی کردیم. بنابراین آنچه که امروز در کردستان اتفاق افتاده، در خوزستان، در ایزه سال قبل، در شهرهای دیگه خوزستان، در سیستان و بلوچستان، در نقاط دیگه، ما باید این رو بدونیم که این اتفاق برای هر کدوم از ما در هر کجای ایران میتواند اتفاق. اگر امروز در مهاباد سرکوب میکنن، فردا در تهران و اصفهان هم همین کار رو خواهند کرد، کما اینکه همین الان هم میکنن. ما اگر به فهرست جانباختگان نگاه بکنیم، از مازندران تا خوزستان، از بلوچستان تا آذربایجان، در همه نقاط کشور ما میبینیم که جانباختگانی داریم که برای آبادی و آزادی این مملکت جان خودشون رو همونطور گفت هدیه کردن و فدا کردن.
بسیار خوب، ممنونم. سامان رسول‌پور، به صحبت رو با شما ادامه میدیم. همکارم ببخشید که یکم هم طول کشید تا به شما برگردیم. به نظر شما اگر یک نگاه استراتژیک داشته باشیم به اعتراضات و قدم‌هایی که معترضان و مردم بعد از در طی این خیزش انقلابی برمی‌دارن، الان در چه مرحله هستیم و پس از این باید چه کرد در مناطق کردستان و کردنشین و در سایر نواحی ایران؟
وضعیت به سمتی رفته که اتفاقا خود کردها یک شعار جالبی دارن که کردش اینه که یا سرکوتن یا سرکوتن، یعنی یا پیروزی یا پیروزی. ادامه این خیزش انقلابی به رغم همه سرکوب‌ها هیچ راه دیگه‌ای رو به ذهن ما متبادر نمی‌کنه و فکر می‌کنم این که جمهوری اسلامی ناچار شده که با لشکرکشی بکنه، ناچار شده که آخرین کارت‌هایی رو که هر، یعنی یک سیستم سرکوبگر مثل جمهوری اسلامی در دست داره، به شکل وسیع و گسترده‌ای حمله بکنه به یک شهر، این آخرین کارتی است که جمهوری اسلامی میتونه رو بکنه. و جالب اینه که بعد از این کارت هم در اون جایی که به هر حال آماج شدیدترین حمله بوده، باز مردم به گسترده‌ترین شکل ممکن اومدن خیابان. این یک راه بدون باش، یعنی برگشت ناپذیر هست، یک مسیری هستش که امکان بازگشت به اون حیات برحال کثیف قبلی تا 4 ماه پیش دیگه وجود نداره. این هم شامل کردستان میشه، هم شامل همه مردم ایران میشه. چیزی که روزانه من میبینم که مردم میگن که امکان عقبگرد دیگه ما نداریم. و نکته آخر اینه که من فکر میکنم که همین الان که داریم صحبت میکنیم در تهران، در جاهای مختلف تهران، در شهرهای مختلف، مردم تو خیابونن. این خیلی مهمه و این همدلی رو دارن تکرار میکنن. فکر میکنم که در روزها و هفته های آینده اینو شاهد خواهیم بود که جمهوری اسلامی از اینکه بین مردم تفرقه بیاندازه شکست خورده، ناتوان هست و این مردم هستن که ابتکار عمل رو به دست میگیرن.
بسیار خوب، سپاسگزارم. خیلی ممنونم از مهمانان این برنامه، سامان رسولپور، همکارم شاهد علوی، دیگر همکارم که به ما از تازه ترین ها گفت، جمشید برزگر و همینطور بهمن قبادی. اما در امروز 20 نوامبر هست، روز جهانی کودک. در طی مدت کودکان بسیاری به دست جمهوری اسلامی جان خودشون رو از دست دادند. تازه ترین موردش کیان پیرفلک بود، کودکی که به همراه پدر و مادرش و دیگر برادرش در ماشین بودن و به دست نیروهای جمهوری اسلامی شلیک کردند و این کودکی ده سال جان خودش رو از دست داد. فیلم ها و ویدیوهایی که از کیان و دیگر کودکانی که در این مدت کشته شدن به دست جمهوری اسلامی آمده بسیار تکان دهنده است. در این امروز فرصتی نبود به دلیل اعتراضات در داخل ایران که به طور اختصاصی مصاحبه تشکیل بدیم، برای ترتیب بدیم برای پرداختن به روز جهانی کودک. تنها کاری که میتونستیم بکنیم این بود که عکس‌ها و فیلم‌های این کودکان رو با صدای لالایی کیهان کرهر برای شما سرهم بکنیم و یادی بکنیم از همه این درگذشتگان خردسالی که آینده رو نتونستن ببینند به دلیل سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر و ایام بکام.